سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. طالبان سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را در افغانستان تعمیل می‌کنند. این را آناکل، معاون سخنگوی قصر سفید، در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست مطرح کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست که روز جمعه نشر شد، معاون سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسش در باره تعلیق کمک‌های مالی آمریکا در بخش آموزش و پرورش گفته است که زنان افغان رنج می‌برند، زیرا خروج فاجعه‌بار به گفته او اداره جو بایدن از افغانستان به طالبان اجازه داد تا حکومت این کشور را تصرف کنند و پالیسی‌های شرعی قرون وسطایی را تعمیل کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی منع کردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان ضرب الاجل حکومت این کشور به افغانهای فاقد ویزای معتبر را نگران کننده خوانده است. حکومت پاکستان به این افغانها مهلت داده که تا 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، با بزنس ریکاردر گفته که انتظار می رود این اقدام عواقب فوری بر زندگی مهاجران افغان و آموزش کودکان آنان داشته باشد. حکومت پاکستان از آغاز سال جاری میلادی به این سو روند بازداشت و اخراج و تلاشی خانه به خانه مهاجران فاقد اسناد افغان را در برخی از شهرهای پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت بخشیده است. سازمان زراعت و غذای ملل متحد FAO از کمک نزدیک به 12 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان و برخی کشورهای دیگر خبر داده است. FAO در اعلامیه این گفته که ژاپن 11.9 میلیون دلار به این سازمان کمک کرده که بخشی از آن به حمایت از دهقانان در افغانستان اختصاص خواهد یافت. این سازمان افزوده افرادی که تحت پوشش این کمک ها قرار خواهند گرفت دهقانان اند که از تغییرات اقلیمی و اقتصادی متاثر شدند. بر اساس اطلاعات اداره های ملل متحد، افغانستان از جمله 10 کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که امکانات کم برای مبارزه با پیامدهای آن دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه 21 فوریه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک با عنوان وزیر تجارت ایالات متحده با خبرنگاران در قصر سفید در این مورد سخن گفت و افزود فکر میکند که چانس دارند که به توافق دست یابند و باید اطمینان حاصل میکرد که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره آقای ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی درباره جنگ اوکراین بود. بیشتر تا لحظات دیگر. و در نتیجه حمله با چاقو در جرمنی یک مرد به شدت زخمی شد. پلیس جرمنی گفته که این رویداد عصر روز جمعه در مقابل بنای یادبود از هولوکاست در برلین رخ داد. مقام‌های پلیس گفتند که مهاجم مرد بود، اما هویت او هنوز مشخص نیست. آنها همچنان افزودند که انگیزه این حمله روشن نشده، اما جستجو برای یافتن مهاجم مظنون روان است. این رویداد در حال رخ می‌دهد که روز یکشنبه انتخابات پارلمانی عمومی در جرمنی برگزار می‌شود. مجموعه از حملات در جرمنی بر روند انتخابات سایه افگنده است. در یکی از این حملات در 13 فوریه یک پناهجوی افغان با موترش به کارگران معترض در مونیخ حمله کرد که در نتیجه 39 تن زخمی شدند. سپس 2 تن از زخمیان در شفاخانه جان باختند. هفت و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک سازمان صحی از محرومیت 2.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از خدمات صحی خبر داده است. تقاضای غذای فوق العاده از مردم در تنگنای اقتصادی.
امروزی مردم نان برخوردن در سفره خود ندارن، اما تشویشی ایره داره که اگر نوبت ملا بیه ما به نوبت ملا چی روان بکنیم و چی بخته بکنیم.
شکست افغانستان در نخستین بازیش در رقابت‌های جام قهرمانان کرکت.
رحمان الله گرباز، حشمت شهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب، اینها همه در توپ‌های کوتاه حذف شدند. این توپ‌های کوتاه برای آنان به خطر بزرگ مبدل شده است.
و رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که پایان دادن به جنگ با روسیه ممکن است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. یک سازمان عرضه کننده خدمات صحی میگوید که با تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده حداقل 2.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از خدمات صحی محروم شدند. سازمان هلت کلاستر در گزارش اعلام کرده که تعلیق این کمک ها تأثیر قابل توجه بر دسترسی افراد آسیب پذیر به خدمات صحی حیاتی داشته. اداره جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ کمک های خارجی این کشور به کشورهای فقیر را به 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
یک سازمان ارائه کننده خدمات صحی به نام هلت کلاستر در یک گزارش جدیدش گفته که پس از توقف کمک‌های ایالات متحده 320 مرکز صحی در 31 ولایت افغانستان بسته شده‌اند. این سازمان که متشکل از اداره‌های ملل متحد و سایر سازمان‌های کمک رسان است، در گزارشی که دیروز هوت منتشر کرده گفته است که بیشترین تعداد مراکز صحی که 59 مرکز است در ولایت دایکندی و 51 مرکز در فاریاب بسته شدند. بر اساس این گزارش 22 مرکز صحی در هرات، 21 مرکز در غزنی، 20 مرکز در بلخ، 17 مرکز در پکتیا، 16 مرکز در ننگرهار و در ولایت‌های لوگر، اروزگان و پکتیا در هر کدام 10 مرکز و در سایر ولایات از 1 تا 7 مرکز بسته شده است که در مجموع 2.4 میلیون افغان از خدمات صحی این مرکزها استفاده می‌کردند. هلت کلاستر میگوید که تعلیق کمک‌های ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر دسترسی به خدمات صحی حیاتی به ویژه برای جمعیت‌های آسیب پذیر داشته است. دوست محمد احمدزی، کارشناس اقتصادی و استاد پوهنتون، معتقد است که قطع کمک‌های ایالات متحده میتواند منجر به چالش‌های بشری و اقتصادی بیشتر در افغانستان شود.
بند شدن کمک های امریکا تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی، بشری و صحی افغانستان خواهد داشت. به این کار کمک های بشری مانند مواد غذایی و خدمات صحی کاهش خواهد یافت که این کار می تواند خطر فقر و بیماری ها را در افغانستان افزایش دهد.
بر اساس گزارش هلت کلاستر، مراکز صحی که هنوز در افغانستان فعال هستند اکنون با مراجعان بیشتری روبرو هستند و در نتیجه فشار بر آنها افزایش یافته است. این سازمان کمک رسان میگوید که سازمان‌های امدادی باید برای یافتن راه‌های جایگزین برای تأمین مالی این مراکز و در نهایت از سرگیری راه خدمات صحی حیاتی به مردم بین خود هماهنگ شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 20 جنوری پس از مراسم تحلیفش یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تمام کمک‌های خارجی این کشور به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآمد. رئیس جمهور ترامپ در توجیه این تصمیمش گفت که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسی رأی این کمک‌ها با منافع ملی آمریکا مطابقت ندارد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده به خبرنگاران در قصر سفید گفت فکر می کند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید با هم ملاقات کنند. چون می دانی چه؟ ما می خواهیم قتل میلیون ها تن متوقف شود. او افزود فکر می کنم ما چانس داریم که به توافق دست یابیم. من باید اطمینان حاصل می کردم که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در باره جنگ اوکراین بود. دونالد ترامپ همچنان گفت که با مراسم روز پیروزی در 9 ماه می که برای یاد بود از سال روز پایان جنگ جهانی دوم برگزار خواهد شد، با مسکو نخواهد رفت. او نیز گفت که ایالات متحده در آستانه امضای توافقنامه مواد معدنی با اوکراین است. رئیس جمهور ترامپ افزود فکر می کنم ما خیلی نزدیک شده ایم. فکر می کنم آنها این را می خواهند. این توافق مهم و یک معامله بزرگ است. دونالد ترامپ در تلاش است تا جهت پایان جنگ در اوکراین یک توافق صورت گیرد و هفته گذشته تماس های جداگانه تلفنی با پوتین و زلنسکی داشت. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه با اشاره به توافق مواد معدنی گفت که امیدوار است نتیجه منصفانه به دست آید. او افزود این توافق است که میتواند بر روابط ما ارزش اضافه کند. مهمترین چیز تنظیم جزئیاتش است تا قابل اجرا باشد. زلنسکی این سخنان را دو روز پس از آن گفت که ترامپ به شدت از او انتقاد کرد. ترامپ زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و هشدار داد که اگر سریع اقدام نکند کشورش را از دست خواهد داد. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه گفت که در 21 فوریه با رهبران چندین کشور اروپایی تلفنی صحبت کرده است. او پس از تماس‌هایش با رهبران جرمنی، پولند، سویدن، جمهوری چک، لوکزامبورگ، سلووانیا و کرواسیا گفت اروپا باید و میتواند کارهای بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که صلح واقعی برقرار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی افزود از آنجایی که اوکراین و شرکایش در اروپا پیشنهادهای روشن دارند باید پایان دادن به جنگ با روسیه ممکن است. زلنسکی گفت بر این اساس ما می توانیم در مورد اجرای یک استراتژی اروپایی اطمینان حاصل کنیم و مهم است که این کار یک جا با ایالات متحده صورت گیرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. با سلسله رقابت های جام قهرمانان کرکت، دومین بازی افغانستان روز چهارشنبه 26 فوریه در برابر انگلستان خواهد بود. افغانستان دیروز با تفاوت زیاد از سوی آفریقای جنوبی شکست خورد. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت حضور یافته است. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107-2 شکست خورد. آفریقای جنوبی در بازی دیروزش در میدان ورزشی شهر کراچی پاکستان برنده قرعه شد و با بیتینگ یا توپ‌اندازی آغاز کرد. راین دیوید ریکلتون از آفریقای جنوبی در 106 توپ 103 دوش به ثمر رساند و اساسی پیروزی دیروز تیمش را گذاشت و پس از آن تیم آفریقای جنوبی با از دست دادن 6 بازیکنش در 50 آور 315 دوش به ثمر رساند و برای افغانستان 316 دوش هدف تعیین کرد. بغیر از رحمت چاک 90 دوش در 92 توپ به ثمر رساند، هیچ یک از بازیکنان افغان به شمول رحمان الله گربز و ابراهیم زدران، وال راوندران از جمله عظمت الله مرزه و راشد خان هیچ کدام بیش از 18 دوش به ثمر رسانده نتوانستند. مجموع دوش های افغانستان در آور 44 به 208 دوش رسید، اما این لحظه بود که آخرین بازیکن نیز از بازی حذف شد. سید عبدالوهاب اکبر، بازیکن سابق تیم ملی زیر 19 سال افغانستان که این روزها در لندن بازی می کند، درباره کاسی هایی که سبب باخت افغانستان در این مسابقه شد به رادیو آزادی گفت:
رحمان الله گربز، حشمت شهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب، اینها همه در توپهای کوتاه حذف شدند. این توپهای کوتاه برای آنان به خطر بزرگ مبدل شده است. رحمت خوب بازی کرد. رحمت به 6 دوشه و 4 دوشه مشهور است. اینن کرده می توانست. با او باید یک بازیکن می بود مانند نبی، گلبدین یا عظمت که می توانست 6 دوشه و 4 دوشه بزند. تلاش کنند اشتباهی که در این بازی شد در دیگر بازی ها نشود.
حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم افغانستان، گفت که بردن این بازی بسیار مهم بود و افسوده که اگر افغانستان در قرعه برنده می شد او تصمیم به توپ زنی می گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شهیدی بعدن گفته که بازیکنان به خوبی بالین کردند، اما در 20 آوری اول خوب ندرخشیدند. افغانستان در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا هم گروه است. بازی بعدی تیم افغانستان روز 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش در 28 فوریه در برابر استرالیا خواهد بود. در سلسله مسابقات جام قهرمانان، استرالیا ساعت 1 پس از ظهر شنبه به وقت کابل به مساف انگلستان می رود و پاکستان تیم میزبان این مسابقات روز یکشنبه به مساف هند خواهد رفت. اما دیدار آنها طبق توافق قبلی در پاکستان نیست، بلکه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. هند گفته بود که تیم ملی این کشور برای این مسابقات به پاکستان نخواهد رفت.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم.
تا روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که بعضی از ملا امامان مساجد بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم از آنها معاش و غذای فوق‌العاده تقاضا می‌کنند. آنان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند غذای دلخواه امام مسجد را برآورده سازند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از جاوید فیضی بشنویم.
امروزی مردم نان برخوردن در صفحه خود ندارن، اما تشویش ایره داره که اگر نوبت ملا بیه ما به نوبت ملا چی روان بکنیم و چی بخته بکنیم. و
لیدا احمدی باشنده شهر کابل است. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند برای ملا امام مسجد محلشان غذای دلخواه او را بپزد. لیدا در یک خانواده فقیر زندگی میکند و میگوید که ملا امام مسجد محلشان بدون اینکه مشکلات اقتصادی مردم را در نظر گیرد از آنها ماش و همچنان غذای فوق العاده تقاضا میکند. وی بر رادیو آزادی گفت:
دولت مسئول است که به ملای مسجد ماش از طرف حج خود مشخص تعیین بکند تا مردم محله آزار نبینه. اگر ایره هم نمیتوانه و یک ماشو برای ملای مسجد مقرر نمیکنه، به ملاها گفته شود که اگر ماش مشخص میشود پس دیگه نیاز نیست که خانواده تک تکش به شما هم نان بده و هم ماش به شما تعیین باشه. ما کدام مشکلی شخصی با ملاها نداریم، فقط مشکل اقتصادی هست که مردم محل و مردم منطقه را ما شاهد هستیم.
در افغانستان از گذشته ها رسم بر این است که مردم یک محل و یا منطقه به گونه نوبتوار برای ملا امام مسجدشان سه وقت غذا تهیه می کنند. اما شماری از مردم در کابل می گویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان این کار برایشان دشوار شده است. زهرا و شبانه دو باشنده دیگر کابل هم با تایید حرفهای لیدا می گویند که در شرایط امروز افغانستان که مردم نان شب و روزشان را به سختی پیدا می کنند، ملا امامان مساجد نباید از آنها نان فوق‌العاده توقع داشته باشند. آنها بر رادیو آزادی گفتند:
هر وقت میان دروازه را ترقص می زنن که نوبت ملاست و در هر مجدتان بر 15 نفر 20 نفر غذا می خواین. ما خود ما توان ایره نداریم که ما بر خود غذا تهیه کنیم، بر خود نان پیدا کنیم، اما ما بر از این از کجا کنیم؟ ما خود ما شو چاش همین دال پیا کچالو شوله می خریم و اینا میگن که بر ما باید غذای مفشن باشه و گوشت و برنج باشه و
میگه بر ما نان درست کنین. او رو فرمایشی میگن که به ما شوروا و گوشت از این چیزا درست کنین. سخت به پیسگی و غریبی از مردم از کجا کنه پیسه بر از این فرمایشی گوشت و شوروا درست کنه؟ ما خود ما به نفقه و فامیل خود ما ایران میمانیم که شب میخوریم، چاش ایران میمانیم، چاش میخوریم، صبح ایران میمانیم که چی آماده کنیم یا چی درست کنیم بخوردن.
اما احمد شاکر باشنده چهارراهی قنبر کابل بر رادیو آزادی گفت که این موضوع در مناطق مختلف کابل متفاوت است.
ما قبلا در مکریان اول زندگی میکردیم، ماهانه 100 افغانی تعیین شده بود از طرف امو محسنا و ریس سفیدای مسجد ما و باز اختیاری بود، اگر زیاد تا میدادی اونا چیز نمیگفت، اگر کم هم میدادی. و در بعض مناطق سه وقت نان برای مولوی صاحبا میبرن و او هم صرف برای خود مولوی صاحب بر یک نفر و این جبری نیست که تو برش باید از یک چیز خاصه پخته کنی، اما هستی که میگه به خود پخته میکنی بر ما هم روان کن.
خواستیم در این مورد نظر مقامات وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم که در این مورد آیا طرز العمل وجود دارد یا خیر. اما فضل حسینی سخنگوی این وزارت به سوالهای رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال دکتر فضل هادی وزین استاد پوانتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان مقیم ترکیه میگوید که این کار با توافق بین امام و مردم محل رابطه داشته و جنبه اجباری از نگاه شریعت دارد.
اگر مطالبه امام از مردم محله در چوکات و داخل قرارداد و عقدی است که بین وی و مردم صورت گرفته است، در آن صورت مردم باید به عقد خود وفا بکنند و غذایی را که تهیه آن را به دوش گرفتند و امام مسجد تهیه بکنند. اما اگر خارج عقد و خارج قرارداد زور و اجباری در کار باشد، طبعا این خلاف شرع و خلاف قانون است و امام حق ندارد که خارج از عقد و قرارداد و توافق صورت گرفته است مردم را وادار به تهیه غذا بکند.
بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بر اساس یافته های دفتر اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، حدود 22.9 میلیون افغان که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند در سال 2025 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در تازه‌ترین گزارش برنامه جهانی غذا ماه گذشته گفت که میلیون‌ها افغان در زمستان جاری گرسنه خواهند ماند و بسیاری از مردم تنها با نان و چای زندگی می‌کنند. مردم می‌گویند که در چنین شرایط نمی‌توانند برای خود غذای کافی تهیه کنند، چی رسد به اینکه غذای دلخواه امام مسجد محلشان را برآورده سازند.
و حالا در مورد یونیفرم که سوی وزارت معارف حکومت طالبان مشخص شده، پوشیدن پیراهن و تنبان، کلا و دستار با عنوان یونیفرم جدید در همه مکاتب دولتی و خصوصی قابل تطبیق خواهد بود. بیایید از واکنش ها در این مورد بشنویم.
تلیواسونه بدلول را بدلول سینه شاید زمش درس از لطور
مزامل دانش آموز از ولایت ننگرهار است که با شنیدن خبر تعیین یونیفرم جدید از سوی وزارت معارف حکومت طالبان از این اقدام انتقاد کرده، تاکید میکند که بجای این تصامیم باید با تهیه کتاب و مواد درسیشان توجه شود. او بر رادیو آزادی میگوید
دو دولت نمحول دقیق است.
خواهش ما از حکومت این است، از اینکه روی یونیفرم تمرکز میکند باید تلاش شود که مواد درسی برای ما تهیه شود، چون هیچ کسی حتی یک کتاب هم با خود ندارد. اقتصاد خانواده های ما خوب نیست، باید در قسمت تهیه مواد درسی استادان مسلکی توجه شود.
مرتضی دانش آموز صنف هشتم یکی از مکاتب شهر کابل نیست از این اقدام حکومت طالبان به شدت نگران است و میگوید ممکن این اقدام سبب دلسردی اش از مکتب شود.
ما همیشه یونیفرم پوشیدیم، پتلون و بلوز می پوشیم، مال عادت کردیم، ما نمیتونیم لونگی و پرانتو ما بپوشیم. میشه مکتب دلسرد دیگه کار زمو عادت کردیم نمیتونیم بپوشیم.
یکی از آموزگاران در ولایت ننگرهار نیست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدای اصلیش در این مورد واکنش نشان داده و بر رادیو آزادی گفت
هر با یک معلم با این لباس در برابر صنف ایستاده شود و برای شاگردان تدریس کند این برای دانش آموزان تأثیر منفی ندارد که دارد، پس باید قسم یک یونیفرم انتخاب شود که تأثیر مثبت داشته باشد نه منفی. دیگر اینکه باید در این زمینه با آموزگاران و دانش آموزان مشوره صورت می گرفت و نظریاتشان پرسیده می شد.
این در حالی است که به تازگی وزارت معارف حکومت طالبان با تصویب لایحه در مورد یونیفرم جدیدی که از سوی ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان منظور شده، بر تطبیق این لایحه از سوی آموزگاران و دانش آموزان مکاتب دولتی و خصوصی تاکید کرده است. صحت این لایحه از سوی برخی منابع در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی تایید شده است. بر اساس این لایحه حکومت طالبان یک یونیفرم جدید برای دانش آموزان پسر و معلمان معرفی کرده که آنها را ملزم به پوشیدن پیراهن و تنبان، کلا و دستار می کند. دانش آموزانی که از این لایحه سرکشی کنند به آنان توصیه می شود و در صورت تکرار در حضورداشت خانواده از آنها تعهد گرفته می شود. در این لایحه که با جزئیات رنگ و اندازه یونیفرم نیز پرداخته شده آمده، دانش آموزان صنف اول الی نهم در مکاتب دولتی باید پیراهن و تنبان با رنگ آبی و کلاه سفید پوشیده و دانش آموزان صنف دهم تا دوازدهم باید لباس های رنگ سفید داشته و پوشیدن دستار نیز الزامی است. وزارت معارف حکومت طالبان هدف از این لایحه را ایجاد نظم، تقویت روحیه آموزش و اطاعت، کاهش تفاوت میان دانش آموزان فقیر و ثروتمند، ایجاد تمایز میان دانش آموزان و سایر افراد جامعه و با گفته آنها تقویت فرهنگ لباس اسلامی گفته است. لایحه می افزاید که مکاتب خصوصی ممکن است رنگ خود را برای یونیفرم تعیین کنند، اما باید از دستورالعمل‌های کلی پیروی کنند و ریاست نظارت و ارزیابی طالبانی وظیفه تطبیق یونیفرم در سراسر کشور را به عهده دارد. وزارت معارف حکومت طالبان بر آموزگاران مکاتب نیز پوشیدن پیراهن و تنبان همراه با دستار یا کلاه را الزامی کرده است. در این لایحه تاکید شده که لباس دانش آموزان و آموزگاران نباید بیش از حد کوتاه، دراز، نازک و یا تنگ باشد. یونیفرم جدید شباهت زیادی به لباسی دارد که در اولین رژیم طالبان در اواخر دهه 1990 اعمال شد. برخی از فعالان آموزش از این روش حکومت طالبان در برابر آموزگاران و دانش آموزان مکاتب به شدت انتقاد کرده، میگویند این تلاش برای از بین بردن سیستم مکتب و جاگزینی سیستم مدارس از سوی حکومت طالبان است. ناهید سادات یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت
هدف از یا ای هست که نمی مکتب و مدرسه را باید یک جای بسازن، که اصلا نمی نام مکتب بخی از بین ببرن و نمور به مدرسه تبدیل کنن. مثال امو شرایط که سر شاگردای مدرسه وز میشد، سر شاگردای مکتب باید وز شود. یا این همی هدف داره کنن، نمی خواهیم مردم افغانستان مثل که جهان است یا به یک جای برسن.
این اقدام حکومت طالبان در حال صورت میگیرد که طالبان پس از تسلط دوباره شان بر افغانستان در گامان خود دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کرده و همچنان رفتن دختران به پانتون ها را ممنوع قرار دادند. در گام بعدی تغییراتی را در نصاب تعلیمی معرف ایجاد کرده که این اقدامات حکومت طالبان با واکنش های ملی و بین المللی روبرو و محکوم شده است.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. طالبان سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را در افغانستان تعمیل می‌کنند. این را آناکل معاون سخنگوی قصر سفید در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست مطرح کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان ضرب الاجل حکومت این کشور به افغانهای فاقد ویزای معتبر را نگران کننده خوانده. حکومت پاکستان به این افغانها مهلت داده که تا 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. سازمان زراعت و غذای ملل متحد FAO از کمک نزدیک به 12 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان و برخی کشورهای دیگر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. و در نتیجه حمله با چاقو در جرمنی یک مرد به شدت زخمی شد. پلیس جرمنی میگوید این رویداد عصر روز جمعه در مقابل بنای یادبود از هولوکاست در برلین رخ داد. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روزی عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادی نشده، در واقع نهادی هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تکلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابراین که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوایم میره ببیم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میته اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من ای است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما راست، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما می‌تواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر من هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورتی که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادهای منفی، انتقادهای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچاش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و اینکه جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب میتن یا فریب میخورن، چی دختر باشه چی پسر؟ در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن، یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش با جا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما به با باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازیه شوه. کنار از این، وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این را داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شوه. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس‌های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردن، دیگه خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان، این فامیل هاست که یاره یک جوان سالب یا یک جوان برومن، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس ای فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شو. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچ گاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. رزومند استم که هیچ جوانی دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
چه خوش ترانه سر کردم در این گلشن، خدا کند که نسازد فلک خاموش مرا. ساز بزم خاموشیست، شیوانه که من دارم ساز بزم خاموشیست، شیوانه که من دارم معنی دگر دارد، گفتنه که من دارم معنی دگر دارد، گفتنه که من دارم ساز بزم خاموشیست. سار کویت را آرزوی جنت نیست، خاک سار کویت را آرزوی جنت نیست، رشک باغ رزوان است گلشنه که من دارم، رشک باغ رزوان است، رشک باغ رزوان است، رشک باغ رزوان است، گلشنه که من دارم معنی دگر دارد، گفتنه که من دارم ساز بزم خاموشی. شهرت جنون آخر میکشد بر رسوایی، شهرت جنون آخر میکشد بر رسوایی، پر ز سنگ طفلان است دامنه که من دارم، پر ز سنگ طفل من آن دیوانه پیرم در این دیر، که چون بود سنگ تفلان می پرستم، پرز سنگ تفلان است دامنه که من دارم، پرز سنگ تفلان گاه بکابا می روم و گاب سوی تر، دیوانم ز هر طرفم سنگ می دنم، پرز سنگ تفلان است دامنه که من دارم، پرز سنگ تفلان است دامنه که من دارم ساز بزم خاموشی است، شیوانه که من دارم معنی دگر دارد، گفتنه که من دارم معنی دگر دارد. خسته دل در این دنیا جای یارم می دانست، خسته دل در این دنیا مردم فکر قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است، خسته دل در این دنیا جای یارم می دانست، خسته دل در این دنیا جای یارم می دانست، عاقبت تو غم داری رفتنه که من دارم، عاقبت تو غم داری رفتنه که من دارم، عاقبت تو غم داری رفتنه که من دارم، معنی دگر دارد، گفتنه که من دارم ساز پز میخوام و سر مزار شهیدان دم درن و مای که به زبانی ما حرف گفتنی دارد معنی دگر دارد گفتنه که من دارم معنی دگر دارد گفتنه که من دارم ساز بزم خاموشیست شیوانه که